أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كسالم وسلامت باشيد. ما وارد بشیم انشاءالله به بحث دوم از توابع ارث و بخونیمش. بحث دوم باز خب یه مطلبی است که دیگه خیلی نادره و خیلی نادره، یعنی الان هم وجود چنین چیزی البته غیر ممکن نیست ولی خب خیلی نادره. ما هم حالا سریع میخونیمش انشاءالله که این هم به مطالب قبلیمون اضافه بشه و دیگه بعدش وارد بحث مسئله حمل بشویم و بریم جلوتر ببینیم خدا چه میخواد انشاءالله الرحمن. خیلی خوب. از ثانیه من لیس له فرج ذکر ولا الانثى، اون کسی که نه فرج ذکر داره نه انثى، یعنی در بدنش علائم تناسلی زن و مرد هر دو نیست. خب حالا چطوری ادرار و اینها ازش اتفاق میفته و فضلتان ادرار و مدفوع چطوری ازش اتفاق میفته؟ اما به ان تخرج الفضلت من دوباره، یا از پشت فضله او یعنی حتی بولش هم خارج میشه، او یفقد دوباره، یا حتی اون منفذ پشت را هم ندارد، و یکون له ثقبه بین المخرجین، یک سوراخ و منفذی دارد بین مخرجین، بین دو تا مخرج معمولی که انسان باید داشته باشه و این فرد الان فاقدشه، که یخرج من هول فضلتان، که فضلتان بول و غائط از اونجا خارج میشه، او البول مع وجود دبر، یا نه دبری وجود داره و بول از اونجا از اون ثقبه خارج میشه، او با یتقی ما یاکله، یا نه اصلا کلا اینها رو نداره، هر چیزی که میخوره قی میکنه، مثلا اگه چنین فردی پیدا بشه، او با یکون له لحمتون رابیه، یا اینکه یه گوشت زائدی داره که این آلت تناسلی مردان زنان حساب نمیشه اگه بشه که کار تمامه، یه گوشت زائدی داره از اونجاست که یخرج من حل فضلتان، فضلتان از اونجا خارج میشه، کما نقل ذالک کلهو، کل این خدمت شما که عرض بکنم مطالو این هم همه نقل شده، حالا روایت هم اینجا داریم دیگه، الان میرسیم به روایتش. این فرد یورث بالقرآن، این به قرآن ارث میبره، علل اشهر، بنابر قول اشهر این فرد دیگه اینجا دوستان رسیدیم سراغ قرآن، این فرد با قرآن ارث میبره. عرض کردم قرآن مطلب مهمیه نزد ما، مطلب قرآن مطلب مهمیه، چند بارم گفتم، منها و علیه شواهد و من الاخبار، علا این حکم به ارث بالقرآن برای این فرد شواهدی از اخبارم داریم، مثل چی؟ صحیحه الفضیل ابن یسار، صحیحه جناب فضیل ابن یسار از اصحاب امام صادق، ان صادق علیه السلام، فضیل از محضر شما که عرض بکنم امام صادق صحیحه ای داره که چی؟ فیکتب، بله فضیل ابن یسار که از اصحاب خیلی بزرگ امام صادقه، بله میگن که امام صادق پیرامون ایشون میفرموده که من نا اهل البیت، از ما اهل بیت فضیل، یا مثلا در مورد ایشون هست که خدمت شما که عرض بکنم، بله در رجال شیخ طوسی اگر ببینید، بله که ایشون رو امام صادق در مورد ایشون میفرمود که زمین سکونت و آرامش میگیره به واسطه فضیل، بله خیلی خوب رحمت الله علیه، خوش به حالش. منها صحیحه الفضیل ابن یسار عن صادق علیه السلام، یکیش صحیحه فضیل از امام صادق که میفرماد در این مطلب این کارو کنید، فیکتب عبد الله علی سهم و امت الله علی سهم، سهم اینجا دیگه معنیش سهم الارث نیست، اون برگه های قرعه کشی بهش میگن سهم، روی یکیش بنویسید عبد الله، روی یکیش بنویسید امت الله، و یجعل فی سهام مبهمه، و بیایید خدمت شما که عرض بکنم این دو تا سهم رو توی سهم‌های مبهمی قرار بدید، قاطیش کنید. و یقول ما رواه الفضیل، و این رو باید بخونید موقعی که میخواد قرعه رو بکشید. اللهم انت الله لا اله الا انت عالم الغیب و الشهاده انت تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیه یختلفون فبین لنا امر هذا المولود، معلوم کن که این مولود چیه قضیهش، کیفه یورف ما فرض تله فی کتابک، چطوری ارث میبره بر اساس اون فرضی که در کتاب شما کردید. دوستان ظاهر این دعا هم چیه؟ که این قرعه داره اصابت به واقع میکنه ها. بعدا عرض کردم تو اون کتاب فتح الابواب مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه، خوب و کتب قدما دوستان مشهور باشیم، علاوه بر این که معنویاتی داره اصلا ما رو توی حال و هوای دیگری میبره، نجاتمون میبره. اصلا چطوری بگم، حسیه، یعنی بعد حسش کنید که انشالله حسم خواهید کرد، یک خلاصه چیزیه برای خودش، استفاده از محضرتون که عرض بکنم کتب فقها، فقهای متقدم و علمای متقدم، مخصوصا سید ابن طاووس، که وجود این آدم نور، قلمش نور، خطش نور، کلماتش نور، و واقعا خیلی بزرگ، خیلی از کتابهای عجیب و بزرگمشون داره. بله، یکیش این فتح الابواب در مورد استخاره است، کتاب اقبالشون که مشهور، جمال الاسبوعشون در مورد اعمال هفته است، صلاح السائلشون در مورد اعمال یک روزه. بله بله، خدمت شما که المحجد دعوات، خیلی کتاب عجیب، دعاهای عجیب از اهل بیت اونجا آمده، باز از این شخصیت بزرگ نورانی هست. کتاب الدروع الواقعه، الملاهم و الفتن، بله، کتاب کشف المحجه، بله، ان ثمرت المحجه، خیلی کتاب زیبایی، خیلی زیباست. وصیت نامه ایشونو به پسرش، من یه بار یه مطلبی در این باب نوشتم، نمیدونم دیدید یا نه، اگه ندید براتون بفرستم. این کتاب رو یه دور کامل توضیح دادیم، خیلی خیلی من بسیار لذت بردم از این کتاب. در مورد زندگی خودش میگه سید، زمانه خودش، وصیت هایی که به فرزندش داره، خیلی جالبه. یه کتاب دیگه داره ایشون به نام الطرائف، که یه حالت رمانگونه ای هستن در بحث با اهل سنت، خیلی جالب، خیلی شخصیت بزرگ بوده، جز کملینه که ظاهرا منقول اعضای قاضیه، که سه نفر از کملینن، مرحوم ابن فهد هلی، مرحوم سید بحرالعلوم، مرحوم بله آقای سید ابن طاووس سلام الله علیهم اجمعین، خیلی خیلی بزرگن، بله، یکی از علمای بزرگ، از شاگردان قاضی، میتونست روح رفتگان و مردگان اینها رو ببینه. بله، میگفت هر کاری کردم این سه نفر رو نتونستم روحشون رو بیارم. بله، بعدن ظاهرن بهش گفتن که اینا روحشون متنعم نزد امیر المؤمنین و در ملکوتن، اصلا التفاتی به پایین ندارن. بله، خوش به حالشون، خیلی بزرگن، سید خیلی بزرگه، بازی فقیه عادی نیست، بعضی فقهای ما خیلی بزرگن، فقیه متقی و بزرگن، سید فراتر از بحث تقوای عادیه، سید فراتر از بحث تقوای عادیه و در مراتب بزرگ عرفان. مرحوم سید ابن طاووس، اگه کسی کتاب اقبال و فلاح السار اینها رو ببینه میفهمه که درجه سید متفاوته، اصلا حالتش و حالاتش متفاوته. بعدم مخصوصا این کتاب اقبال چقدر عالی انسان رو بالا میکشه، انسان رو بله بالا میکشه. انشالله خدا و ما خدمتتون که عرض بکنم توفیق بده که بتونیم این کار رو انجام بدیم انشاءالله. خب امام میفرماد که این دعا رو میخونید، ثم یجیل السهام، قاطی میکنید این سهم ها رو با هم دیگه. حد دیدید که قرعه کشی این کار میکنن، پس اینا هم همش بله، اینا همش یه رمزی داره ها، هر کاری هم که مردم میکنن غلط نیست، خود این کار هم پس یه بله سری توش هست و ارزشی داره این همین کار هم، که شما بیاید و آخر قاطی کنید اینا رو. اینا همه خلاصه نکته است. خیلی خوب. و یورث علامات تخرج، اگه امت الله اومد ارث انصار میبره، اگه عبدالله اومد ارث زکر میبره. و ظاهر و شهید ثانی میفهمد ان دعا مستحب، دعا اینجا مستحب، وجوبی نیست، در مسئله قرعه. چرا لخلو و باغ الاخبار منه؟ حمله چه کار کرد سعید؟ اصولیشو بگید. حمله مطلق بر مقید نکرد. مقید حمله بر استحباب کرد. یادتونه دیگه، اینم در خود بحث مطلق مقید بحث داشتیم. ایشون حمله یعنی قید نزد با این روایت اون روایات رو، بلکه چه کار کرد؟ اون قید و حمله بر استحباب کرد. خیلی خوب. و کذا نظائره مما فیه القرآن، در امثال این هم که در مسئله قرآن مطرح، این ادعیه اولششون میفهماد مستحبه. خب و فی مرسلت عبدالله ابن بکیر، در مرسله عبدالله ابن بکیر، که مرسله یعنی چی دوستان؟ قبلا گفتیم دیگه که اون راوی دیگه بین خودش و امام فاصله وجود داره، ولی دیگه میگه قال صادق، با اینکه ما میدونیم اون این روایت، حالا یا میدونیم یا خودش داره میگه مثلا عن بعض الاصحاب عن صادق علیه السلام، خلاصه وسط کار یعنی بین راوی و امام فاصله وجود داره. اذا لم یکن له الا ثقبان، اگه چیز جز یک روزنه و منفذ و سوراخی بیشتر نداشت، که یخرج من هل بول، که از اون بول خارج میشد، فنخا بوله عند خروجه عن مباله فهو ذکرون. اگه این فرد نخا بوله بخونیم، بولش خلاصه طرح میشد، فاصله میگرفت، خلاصه پرتاب میشد، اگه اینطور بود عن مباله، از محل بولش، این فهو ذکرون، این فرد خدمت شما که عرض بکنم ذکر است. و این کان لا ينحي بوله بل يبول على مباله، بلکه نه، اگه یه جای ایستاده همون پایین پاش میریزه دیگه، اونورتر نمیریزه. اگر این طور بود فهو انسا، یعنی دیگه این قول دیگه ملاک دیگه ای داره میگه دیگه. بله محضرتون که عرض بکنم مسئله قرآن رو نمیگه. و عمل بها ابن الجنید، دوباره ابن الجنید اسکافی اینجا داره خلاف مشهور عمل میکنه. دوستان خیلی زیاده خلاف مشهورهای ابن الجنید رحمت الله علیه، خود این کلیدیه توی فقه. ول اول و قول اول مع شهرتی، اولا که مشهور عند الفقها، اصح و سندن و اوزه هو. قول اول اصح و سندن، سندش صحیح تره، و اوزه هو، حالا منظور اینه که اوزه و سندن یا متنش اوزهه، بل میتونیم بزنیمش به سند، یعنی سندش هم واضح تره، ولی شاید منظور این باشه که خود قول هم یعنی دلالتش بیشتر انگار به ما میتونیم متوجهش بشیم تا نسبت به این مطلب پایین. علی حال میفهمد که اون قول اول رو باید بپذیریم. خب فرع بعدیمون چیه؟ و من له رأسان و بدنان علی حقوین واحد. حالا بریم سراغ مسئله بعد. مسئله بعد چیه؟ مسئله بعد اینه که یک فردی داریم، حالا یا دو فردان، میخوام به همین برسیم، که دو تا بدن و دو تا رأس داره، علا حق ون واحد، بر یک کمر، یعنی یک کمر از اون دو تا رأس و دو تا بدن آمده، لذا دو تا پا داره این موجود، این دو تا سر داره، دو تا بدن داره تا کمرش، از کمر به پایین نه، دو تا پاست و اون مخرج، اون فرجی که دارد. این حکمشیه. و من لهو رأسان و بدنان، اون کسی که دو تا رأس داره و دو تا بدن، علا حق ون به فتح الحاء فسکون القاف حقو، که چیه؟ معقد الازار عند الخصر، خصر یعنی وسط بدن، معقد الازار یعنی اونجایی که ازار و لباس رو سفتش میکنه و محکمش میکنه، میشه همون کمربند بدن، محل کمربند، یعنی بر روی یک کمربند واحد، یعنی اون قسمت کمر به پایین واحده، بر روی اون دو تا رأس و دو تا بدن وجود داره، واحدن حقون واحد، سوا اون کان ما تحت الحقوه ذکرن ام غیرهو. حالا اون که پایین حقوه آیا فرج ذکر است یا انسا فرقی نمی کنه، لأن الکلام هنا فی اتحاد ما فوق الحقوه و تعدد هیلیت رتب علیه الارث. دعوا اینجا سر فعلا سر این نیست که این جنسیت پایینیه چیه، میخوایم ببینیم که اینا رو دو نفر حساب کنیم یا یه نفر، یعنی اگه یکی از این یک فرد اینطوری دارید و یه برادر پدر از دنیا رفته، ارث رو بین سه نفر تقسیم کنیم اگه مثلا اون دو تا رو مرد حساب کنیم، یا نه این فقط یه نفر حساب میشه. و حکم هو حکمش چیه؟ ایورث به حسب الانتباه، این بر اساس یکی از قضاوت‌های امیرالمومنینه، ارث میبره به حسب انتباه، یعنی چی انتباه؟ الان میفهمیدشون. فاذا کان نائمین، اگر هر دو خواب باشن، و نبه احدهما، آروم فقط دست بزنه به یکیشون، فنتبه الاخر، اگه با دست زدن به یکی یعنی طوری کار بکنیم که فرض میکنیم مثلا گوش او و بدن او لمس نمیکنه، فقط به صورت این آروم میزنیم، اگه با تنبه دادن به یکی دیگری هم تنبه پیدا کرد فواهد، پس این دو تا یکی هم. و الا ینتبه الاخر، اگه دیگری تنبه پیدا نکرد بیدار نشد، فاستان، پس دو نفره کما قضا بهی علی علیه السلام، بر اساس اون بیان و قضاوت امیرالمومنین که خود قضاوت امیرالمومنین دیگه مفصل و متعدد دیگه. و علی تقدیرین یرسان ارث ذل فرج الموجود، و بر اساس هر دو حالت، تقدیرین این چیه؟ تقدیر اسنان بودن یا واحد بودنشون، ارث میبرن. چه ارثی رو؟ ذل فرج الموجود. اگه زیر حق انسا باشد اینا دو تا دختر حساب میشن، اگه دو تا در نظرشون میگیریم یا یکی حساب میشن. اگه زیر حق ذکر باشد اینا ذکر حساب میشن. فیحکم به کونهما انسا واحده او انثیین، حکم میکنیم که یه دختر یا دو تا دختر بر اساس اون انتباه، ببینیم اون آزمایشمون نتیجه چی میشه. او ذکرن واحدن او ذکرین، میگیم دو تا مردن یا یه مردن. حالا اگه پایین حق اصلا فرجی نبود، بس مشکلات گذشتمون توش بود، یعنی پایین حق هم خونسا بود یا خلاصه مخرج وجود داشت، همون حرفای قبلی ایشون میفهمد وقتی که بالا رو تعیین کردیم که دو نفر یا یه نفر، میریم سراغ پایین. ولو لم یکن له فرج او کانا معا حکم لهما بما سبب، اگه فرج وجود نداشت که میشه همین اول از ثانیه، یا هر دو شو داشت که میشه خونسا، هر چی اونجا گفتیم در مورد خونسا و ذکر اینجا هم میگیم حکم لهما بما سبب. مثلا اگر خونسای مشکل شد و ما هم فتوامون این شد که نصف و نصیب اینو میبره و اینها شدن دو نفر، اینا رو دو نفر حساب میکنیم، دو تا خونسا، و بعدا همه اون کارها رو اونجا باهاشون انجام میدیم و جمع میکنیم و تقسیم بر دو میکنیم همه اون کارها. هازا من جهت الارث، این در مورد ارثشون. و مثله از شهاده، مسئله شهادت هم همینه. آیا اینا اگه یه حرفی بزنن و مثلا انسا باشن، دو تا شاهد حساب میشه یا یه شاهد؟ خب بعضی جاها شهادت تک نفره زن قبول نیست دیگه، اگه دو تا شاهد باشن قبوله. اگه اینا رو دو نفر حساب کنیم خب شهادتمون مسئله حل میشه، اگه یه نفر حساب کنیم و این انسا باشه مسئلهمون حل نمیشه. ول حجب لوکان اخن، یادتونه دیگه، اخ اگر وجود داشت برای میت، ام محجوب میشد، از یک سوم میرفت یک ششم، یادتونه. حالا گفتیم اونجا اگه دو تا اخ باشه اتفاق میفته. حالا فرض کن میت مرده، فقط یکی از اینها برادرشن، اگه دو تا حساب بشه مادر محجوب میشه، اگه یکی حساب بشه مادر محجوب نمیشه. خب اما فی جهت العبادت فاسنان مطلقاً، اما از جهت مسئله خدمت شما که عرض بکنم مسائل عبادی، اینا قطعاً دو نفر حساب میشن، قطعاً اینها دو نفر حساب میشن. حالا چه اون آزمایش بالا روشون یه نفره جواب بده و چه دو نفر جواب بده، یعنی ما تو مسئله ارث چه اینا رو یه نفر حساب کنیم چه دو نفر حساب کنیم فرقی نمیکنه در مسئله عبادت. تو عبادت بعد اینها خدمتتون که عرض بکنیم هر دو رو حساب بکنیم، یعنی هر کدوم جداگونه بعد حساب بشن و احکامشون رو انجام بدن. لذا فیجب علیه غسل و اعضایی کلها و مسحها، لذا بعد همه اعضا رو غسل و مسح کنن، همه اعضا رو، نه اینکه بگیم من یه نفرم مثلا فقط اعضای در حد یه نفر انجام میدم. اضافه یغسل کل منهما وجهه، هر کدوم از اینا میخوان غسل کنن یا وضو بگیرن، برای وضو گرفتن بعد وجهشون رو غسل کنن و یدیه و دستاشون رو، و یمسح رأسه و سرشون رو هر کدوم بعد مسح کنن، و یمسحان معن علی الرجلین، فرض اینه که فقط دو تا پا وجود داره اینجا نه چهار تا، لذا هر دوشون مسح پا رو با هم انجام میدن، یعنی هم راست و چپ و اون انجام میده هم راست و چپ و این انجام میده. ولو لم يتوزع احدهما، حالا اینجا جالبه، اگه یکشون وضو گرفته باشه یکشون نگرفته باشه، اونی که گرفته نمازش درسته یا نه؟ ولو لم يتوزع احدهما ففي صحه صلاه الاخر نظر، اینجا نکته وجود داره، نظر وجود داره، من الشک في ارتفاع حدثه لاحتمال الوحده فيستسحب المانع لا يتطهر الاخر، وجه منع اشیه که مانع بشیم از صحت صلاتش اینه که ما یقین داشتیم به حدث، اینا محدث شدن به هر دلیل، خب حالا شک میکنیم در رفع حدث، شک ما چرا به وجود میاد؟ چون احتمال میدیم که خدمت شما که عرض بکنم اینها واحد باشن نه متعدد، و اگه واحد باشن تا اون تیکه از بدن هم تطهیر نشه خب این حدثش باقی میمونه، لذا استصحاب مانع میکنیم، این استصحاب همون حدث رو میکنیم، استصحاب همون حدث و همون مانع رو. الا ایه تطهر الاخر، بله تا زمانی که طرف دیگه هم تطهیر کنه، لذا این بیچاره اینجا با منتظر، حالا خدا کنه که او یکی آدم مؤمنی باشه وگرنه نمیذاره اینجا وقت نمازشو بخونه. بله. ولو امکن الاخر و اجبار الممتنع، حالا اگر یکیشون نمیخواد، همین که گفتیم یکی دیگه نه مؤمنه یکی فاسقه، اگر این بتونه به زور او رو مجبور کنه که توضع کنه، او تولی طهارته، یا خودش از جانب خودش طهارت او رو بر عهده بگیره، صورتش رو خلاصه مسح کنه و سر و دست و وضو براش بگیره، ففل اجزاء نظران، آیا این کارش مجزیه یا نه نظران، من الشک المذکور المقتضی لعدم الاجزاء، چرا نظر ما از کجا به وجود، شک ما از کجا به وجود میاد، اون همین شک قبلی که داشتیم، شک در وحدت که در واقع باشه شک در حدث که اینجا معلوم نیست مرتفع بشه، چرا؟ چون در وضو یادتونه باید طرف مختار باشه، قصد قربت کنه مباشر، وضو هم خودش باشه، اینجا او یکی نه قصد قربت کرده اون فرد و نه مباشر وضوشه، لذا وضوش محل اشکاله. و کز القول لم امتنع من الصلات، قول در مورد صلات هم همینه، یعنی چی؟ یعنی آقا این میخواد خمش اون خم نمیخواد بشه، یعنی تمام دعوایی که میشه اینجا هم همینه، آیا میشود یا نه، اینجا هم شهید میفهمد کذا، یعنی اینجا هم نظرون، اینجا هم نظر وجود داره، البته شهید دیگه پایین جمعش میکنه، ولی اقوا ان لکل واحدن، بله حکم نفسی فی ذلک، هر کدوم از اینها حکم خودشونو دارن، لذا هم اگه وضو بگیر وضوش درسته، هم نمازش، هم اینا درسته. و کز القول فی الغسل و تیمم و صوم، غسل و تیمم و صوم هم همینن، و شهید ثانی میگه ما معتقدیم همین که یه نفر کارشو انجام میده، کارش عباداتش هم مجزیه، اون شک هایی هم که اینجا گفتیم درش در قول ما جاری نیست. اما فی النکاح فهما واحد من حیث الذکوره و الانوثه، جالب شد دوباره توی نکاح، بعد حالا دوستان شاید حالا بگید آقا ما تا آخر عمرون از اینا نمیبینیم، آقا ما چرا برای سر این بحث بکنیم، حالا دیگه بس کنیم یا بله، در نکاح اینا یکی حساب میشن بر خلاف عبادات، مثل مسئله ارث میشه نکاح، یعنی این میشه یا یک ذکر یا یه انس، البته ببخشید مثل مسئله ارث نمیشه، ایشون میفهمه در نکاح علی ای حال اینا یکی حساب میشن نه دوتا، تو ارث میشه دوتا هم بشن دیگه. اما من جهت العقد، حالا اگه عقد خواستیم بخونیم، ففی توقف صحتی علی رضاهما مع النظر، آیا هر دو بر راضی باشن یا یکی هم راضی باشه کافیه، اینجا محل تأمله. و یقوا توقفه، یعنی نزد من شهید ثانی چیه؟ اینه که باید هر دو راضی باشن، فلو لم یرضیا مع ان لم یقع النکاح، اگه هر دو راضی نباشن نکاح اینجا جاری نمیشه، بیچاره خدا کنه این هر دو آدمای با هم بسازی باشن وگرنه پدر اون خوبه در میاد. ولو اکتفینا به رضا الواحده، حالا اگه نه، لو قلنا که رضایت یه نفرشون هم کافیه، ففی صحت نکاح الاخر لو کان انسا اشکالون، آیا نکاح اون یکی هم اینجا جاریه اگر دختر باشه؟ اینجا اشکالون، یعنی احکام نکاح بر اون هم جاری میشه یا نه از نظر و از بحث بله سایر ابعادی که نکاح داره. و کذا یه قول اشکال فی طلاق، تو طلاق هم همینه، آیا بعد هر دو رو با طلاق یکیشون هر دو طلاق داده میشن یا نه. و اما العقود کالبی فهما اثنان، توی مسئله عقود اینا چی هن؟ اینا دو نفرن، یکی حساب نمیشن مع احتمال الاتحاد، با اینکه احتمال اتحاد هم اینجا داریم ها، ولی اینجا دو نفر حساب میشن، لذا احکام عقود اگه میخوایم جاری بکنیم بعد بر حسب اینکه اینها دو نفران حساب کنیم، هر کدومشون یه حکمی دارن. حالا ولو جنا احدهما، اگه یکی از اینا جنایت کرد، لم یقتص منه و ان کان عمدن، چرا؟ اگه یکی از اینا جنایتی کرد، حدی برش جاری شد، تعذیری برش جاری شد، هر چیزی، قصاص نمیشه این فرد، حتی اگه کسی رو بکشه، چرا؟ چون قصاص این فرد یعنی اونم بعد اذیت بشه، اون یکی خب که گناهی نکرده که، لما یتضمن من ایلام الاخر او اتلافه، چون این قصاص باعث ایلام، الم، درد اون یکی میشه یا اصلا باعث تلف شدنش میشه، اونو میکشه. نه هم لوش ترکا فی الجنایت و اقتصا من هم، اگه با هم دست به یکی کردن که بزنن یکی رو بکشن، بله هر دو رو قصاص میکنیم. و هل یحتبسان به واحدن او به اثنین نظرون، حالا اگه یکیشون خلاصه یه کاری کرد، آیا هر دوشون رو میتونیم حبس کنیم ها یا نه؟ اینجا نظرون، اینجا محل اشکاله. و تظهر الفائده فی توقف قتلهما علی رد ما فضل اندیت واحدن. اینجا شالبه تو دیم میخونیم، میدونید که ما یه حکمی داریم که اگر کسی یک زنی رو بکشه، یه مردی یه زنی رو بکشه، خب قصاص بشه دیگه. ولی قصاص اگر بخوان بکنن خانواده مقتول، باید نصف دیه رو به خانواده قاتل بدن، اگه قاتل مرد باشه و مقتول زن باشه. حالا اینجا اگه این فرد رو دو نفری حساب کنیم، چون با کشته شدنش و قصاصش دو نفر حساب شدن، دیگه دو میشه به یک، میشه دوتا درست میشه و دیگه نیازی این نصف دیه برگردونده بشه. اگه یکی حسابش بکنیم، بله باید نصف برگردونیم، لذا فایده اینجا معلوم میشه. حالا ولو ارتد احدهما، همه احکامش هم شهید آورد، ربطی به ارث نداره، اینا استطرادی همه. اگه یکی از اینها مرتد شد، لم یقتل ولم یحبس ولم یضرب، همه احکامی که اونجا خوندیم که مرتد فطری اگه بود یقتل، مرتد ملی اگه بود مثلا یحبس، اگه زن بود یحبس و یضرب، اونجایی که خوندیم در بحث ارتداد که از موانع ارث بود، نه میکشیمش نه حبس میشه و نه او رو میزنیم. چرا؟ لعدایه الی ضرر الاخر، این بحث قصاص، چون باعث میشه او یکی هم اینجا اون فرد دیگه هم اینجا ضرر ببینه. نعم یحکم به نجاست العضو المختص بالمرتد، اگه یه دستی مال یکی از ایناست، اون دسته نجسه، او دستی که مال اون کسی که هنوز مسلمون مونده اون نجس نیست، احکامشون بله. دون المختص بغیره، بله اون دستی که مال غیر مرتده یعنی مال اون مسلمانه دیگه نجس نیست. و فی المشترک نظرون، تو پاهاشون چی؟ پاهاشون که مشترک بین مرتد و مسلمه، اینجا نظرون باز بله. و تبین زوجتو به ارتداده مطلقا، بله این بینونت برای زوجه یکی از اینها اتفاق میفته اگه مرتد شد او. این اگر یکیشون خدمت شما که عرض کنم مرتد شد، زوجه او دیگه اینجا بینونیت، برای زوجه بینونت اتفاق میفته. ولو اینا هر دو رو یه نفر حساب کرده باشیم، چون یه نفر حساب کردیم دیگه در بیان شهید سان، لذا اینا اگه ذکر بودن یه زن داشتن، با ارتداد احدهما زنه از هر دوشون جدا میشه. و خدمت شما که عرض کنم، چون در احکام ارتداد هست دیگه که اون بینونت اون زوجه مسلم ازش اتفاق میفته. ولو ارتد معن لزمها حکمه، لزمهما حکمه، بله اگه با هم مرتد شدن دیگه همه احکام ارتداد براشون جاریه. و هاذه الفروز، این جمله مهمه، این جمله مهمه، و هاذه الفروز لیس فیها شیء محرر وللتوقف فیها مجال و ان کان الفرض نادرا. این فرضایی که گفتیم شیء محرر و تحریر شده از اصحاب توشون نداریم، و للتوقف فیها مجال در بهتر اینه که خلاصه حکم به احتیاط بدیم در همه اینها و توقف کنیم در تمام مطالب، و ان کان الفرض نادرا، ولو این فرض این که یک خلاصه رأسان علا حق بن واحد داشته باشیم واقعا نادره. حالا این تیکم که خوندیم جالب بود دیگه ها، احکامی بود که تا حالا بله لا یسمع بله در موردشون شنیده نشده بود. البته خدمت شما که عرض بکنم، اصل خدمت شما که عرض بکنم مطلب وجود داشته در زمان امیرالمومنین، برای همین ما قضاوت امیرالمومنین رو داریم در این باب، از این جهت مطلب باز هست. حالا ما تعجب میکنم که اینجا جزء حذفیات ما نبود، چون واقعا مثلا ظرفیتش رو داشت که این اتفاق براش بیفته. ان شاء الله جلسه آینده وارد بحث حمل میشیم، ببینیم ان شاء الله در بحث هم مرحوم شهید ثانی چه میفهمد دیگه. داریم به انتهای بحث کتاب الارث هم نزدیک میشیم و میرسیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.